درود بر شما. کیان منوی هستم همراه شما با خبرهای ساعت 7 بامداد. ایالات متحده اروپا، روسیه و چین و اتحادیه اروپا بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان را مورد نگرانی قرار دادند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در دیدار با حسن روحانی به گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور ابراز امیدواری کرد. و وکیل سابق دونالد ترامپ علیه وی در کنگره آمریکا شهادت داد. ایالات متحده اروپا، روسیه و چین از بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان و احتمال برخورد میان دو همسایه اتمی ابراز نگرانی کردند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که پاتریک شانهان وزیر دفاع موقت آمریکا از دو طرف خواست از اقدام نظامی احتمالی پرهیز کنند. روسیه و چین و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از تشدید تنش بین هند و پاکستان ابراز نگرانی کردند. هند و پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند که هواپیماهای یکدیگر را در نزدیکی مرزهایشان سرنگون کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که در رأس هیئتی به ایران رفته است از آمادگی کشورش برای گسترش روابط و اقتصادی از جمله در حوزه انرژی با تهران خبر داد. پاشینیان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی در مورد نهایی شدن توافق تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا اقتصادی اوراسیا ابراز امیدواری کرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه تشکیل شده است. حسن روحانی در این نشست خبری گفت:
رابطه اقتصادی ما گاز و برق و تهاتر این دو هست. تسهیل در روابط دو کشور در حمل و نقل، چه سواری چه کامیون، مورد تأکید دو طرف بود.
نخست وزیر ارمنستان همچنین عصر چهارشنبه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. مایکل کوهن وکیل پیشین دونالد ترامپ در کمیته نظارتی کنگره آمریکا علیه رئیس جمهوری آمریکا شهادت داد.
I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's illicit acts.
آقای کوهن در این نشست گفت از اینکه برای دونالد ترامپ کار کرده احساس شرم می‌کند. وی مدعی شد که آقای ترامپ از قبل در جریان انتقال ایمیل‌های حزب دموکرات به سایت افشاگر ویکی‌لیکس بوده است. او افزود رئیس جمهوری آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی در جریان مذاکرات مربوط به ساخت یک آسمانخراش به نام ترامپ در مسکو قرار داشته است. مایکل کوهن اواخر آذر سال جاری به دلیل ارتکاب جرائم متعددی از جمله پرداخت حق و سکوت به دو زن که مدعی هستند با آقای ترامپ رابطه داشتند به 3 سال زندان محکوم شد. کوهن خود مدعی است این پولها را به نیابت از سوی دونالد ترامپ پرداخت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که هر گونه ارتباط با این زنان را انکار می کند بار دیگر وکیل سابق خود را به دروغگویی متهم کرد. دومین نشست رهبران آمریکا و کره شمالی ساعتی پیش در هانوی پایتخت ویتنام آغاز شد. گزارشی از توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در هانوی.
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برای ادامه مذاکرات اتمی خود در دومین روز در هانوی پایتخت ویتنام دیدار کردند. ترامپ در آغاز این دیدار گفت برای دستیابی به یک توافق نهایی عجله‌ای ندارد و می‌خواهد به یک توافق درست دست پیدا کند. کیم جونگ اون نیز گفته است تمام تلاش خود را برای رسیدن به یک نتیجه مثبت به کار خواهد گرفت. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم رهبر کره شمالی روز گذشته دیداری کوتاه با هم داشتند و همراه 2 تن از وزرا و مشاوران خود شام خوردند. انتظار می‌رود دو طرف پس از صرف نهار کاری امروز در مراسم امضای توافق تازه شرکت کنند. پس از آن قرار است رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری حاضر شود. رسانه‌های دولتی کره شمالی بامداد امروز 9 اسفند ما گفتند آقای کیم و آقای ترامپ در جریان شام شب گذشته تبادل نظر صادقانه و عمیقی داشتند و از پیشرفت در روابط دو طرف از زمان نشست سنگاپور تا کنون ابراز خوشحالی کردند. نشست سنگاپور در بهار گذشته انجام شد و توافقی نیز برای حرکت به سوی آری سازی اتمی کره شمالی در آن شکل گرفت. اما کره شمالی گام‌های عملی چشمگیری از آن زمان بر نداشته، هرچند از انجام آزمایش‌های هسته‌ای هم دوری کرده است. به همین دلیل است که بسیاری منتظر هستند ببینند آیا مذاکرات تازه تأثیر مهمی بر روند آریسازی اتمی کره شمالی خواهد داشت یا نه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام هم مثل هر هفته همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده و بعضی از موضوعات جذاب شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم.
زبان مادری من،
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، کاربران در شبکه‌های اجتماعی چه گفتند؟ ظریف رفت و برگشت، یک استعفای پرحاشیه و آشفته بازار دلار. ای ایران، واکنش کاربران به تغییر یک سرود تاریخی چه بود؟ در ادامه این فرداگرام. مواجهه گروهی از مردم با آمران امر به معروف در تهران. این هفته به بهانه روز زبان مادری خیلی از ایرانی‌ها درباره آموزش زبان مادری و این حق در شبکه‌های اجتماعی گفتن و نوشتن. کاربرانی که برخی از اونها خودشون از اقوام ایرانی هستند و با یک زبان متفاوت حرف می‌زنن. زبان‌هایی که در عین تفاوت جلوه‌ای از تنوع فرهنگی در جغرافیایی به نام ایران.
اما انا گیمی مرغانه. شما چی گیدی؟
مادری.
مرغانه، انا گیمی مرغانه. شما چی گیدی؟
مرغانه، دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای.
ها. مرغانه.
دهرویه.
بله. اما انا گیمی گیشه. شما انا چی گیدی؟
مرغانه.
نه شما انا چی گیدی؟ اما گیمی گیشه. شما چی گیدی؟
عروس.
عروس.
اما موضوع زبان مادری و آموزش اون به محل مناقشه هم تبدیل شد. بین کسانی که صرفاً از آموزش به زبان مادری دفاع کردند و نه زبان دیگه، و کسانی که آموزش زبان مادری رو یک حق دونستن که باید به شکل اختیاری تدریس بشه و در کنار زبان اول کشور یعنی فارسی قرار بگیره. حسن شریعت مداری در توییتر خودش نوشت زبان مادری زبان هویت و شخصیته. هیچ کس حق نداره انسان دیگری رو از آموزش و نگارش و فعالیت‌های مدنی و سیاسی به زبان مادری خودش و به هیچ بهانه‌ای محروم کنه. یک حساب اهل حق هم در اینستاگرام با دفاع از آموزش به زبان مادری نوشت امیدواریم روزی برسه که مادران و پدران به این درک برسن که بدونن زبان مادری هویت فرد و یاد دادن اون به کودک افتخار محسوب میشه. مهسا که ظاهرن پدر و مادرش ناشنوا هستن، در اینستاگرام خودش از زاویه دیگه‌ای به زبان مادری نگاه کرد و با انتشار ویدیویی نوشت زبان مادری من زبان اشاره بود. بماند که چقدر تصورهای غلط به پدر و مادر من استرس داد که زبان اشاره گفتار رو خراب میکنه، هرچند من اون رو یاد گرفتم. سعید قاسمی نژاد اما با دفاع از آموزش زبان مادری توییت کرد که آموزش تنها به یک زبان، اون هم زبان مادری، حرف پرت و پلاییه که هدفش ایزوله کردن اقلیت‌های قومی و زمین‌سازی برای تجزیه ایرانه. اما آموزش اختیاری زبان مادری خوب، لازم و مهمه. یک حساب کاربری دیگه هم در توییتر نوشت آموزش به زبان مادری در همه جای دنیا معمولاً انتخابیه، یعنی دولت مدرسه هایی رو با دیگر زبان های رسمی دایر میکنه و هر کس خواست به اون مدارس میره یا نمیره. زبان میانجی هم همیشه وجود داره و آموزش داده میشه. شاهد علوی که خودش از مدافعان آموزش به زبان مادری معتقده که آموزش به زبان مادری در غیاب زبان رسمی شدنی و بدون آسیبه.
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، این بحثی هست چالش برانگیز، از این لحاظ که این نگرانی وجود داره در جامعه چند زبانه اگر آموزش به زبان مادری باشه، عملا کودکان در اون جامعه، کودکانی که زبانهای مادری متفاوتی دارن، نتونن با هم دیگر ارتباط بگیرن یا در ادامه زندگیشون برای یافتن شغل یا رفتن به دانشگاه یا در واقع درست شدن همبستگی ملی اختلالی ایجاد بشه متأثر از این که زبانهای مادری با متفاوت هست. این نگرانی البته درست نیست، به خاطر اینکه ابتداً عملاً این تعریف که یک وحدت ملی منوط به داشتن یک زبان هست اشتباه هست. افراد میتونن در یک جامعه همبسته چندین زبان داشته باشن. یک زبان یا دو زبان میانجی اشتراکی یا سراسری ضروری هست، اما این به این معنا نیست که نظام اداری، آموزشی و حقوقی نمیتونه چند زبانه باشه. عملا آموزش به زبان مادری در یک نظام آموزشی چند زبانه کمک میکنه وحدت ملی، همبستگی ملی بهتر تقویت بشه در یک جامعه چند اتنیکی چند زبانه. علاوه بر این که این کمک میکنه به این که فرآیند آموزش بهتر انجام بشه، کودکان نیاز دارن که به زبان مادری وارد فرآیند آموزش بشن و حفظ زبانها از لحاظ اهمیتی که این زبانها در بحث در واقع میراث بشری دارن خیلی اهمیت داره. ایران این توانایی رو داره که نظام آموزشی رو چند زبانه بکنه، به این ترتیب کودکان به زبان مادری وارد سیستم آموزش بشن، بعد از همون پایه‌های اولیه زبان میانجی، زبان سراسری رو مثلا زبان فارسی رو هم به زبان آموزشون اضافه بشه و کودک در پایان تحصیل چند زبانه خواهد بود. میتونه یک کودک مثلا زبان کردی، فارسی و انگلیسی رو با هم یاد بگیره. این کودک برای ارتباط با کودک ترک و عرب و فارس در کشور مشکلی نخواهد داشت. ما ناچاریم سیستم آموزشیمون رو چند زبانه بکنیم.
محمد جواد ظریف که پیشتر در مواجهه با دور تازه فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی گفته بود دوام می‌آوریم، بعد از رد استعفاش دوباره به وزارت امور خارجه ایران بازگشت. آقای ظریف این هفته و پس از سفر بشار اسد به ایران به دلیل بی‌خبری از این سفر در شرایطی استعفا داد که مطالبه‌های جمهوری اسلامی از برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق اونطور که انتظار می‌رفت تامین نشد و از طرف دیگه هم بازار ارز با جهش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر همراه بوده، جهشی که اقتصاددان‌ها از جمله حسین راهفر عوامل مختلفی رو برای اون از جمله جبران کسری بودجه دولت برمی‌شمارن.
مردم شب می‌خوابن، صبح پا میشن ببینن که 30% 20% از پس‌اندازشون تو بانک‌ها ارزشش رو از دست داده و اینکه قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرد. همین اسلحه هم دولت تاکنون 35 هزار میلیارد تومان بابت سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت کرده که تا مبلغ 200 میلیون تومان رو تأمین کرده.
اما استعفای ظریف در بین طرفداران و مخالفان جمهوری اسلامی با بازتاب بسیاری همراه بود. جاوید سید رنجبر از موافقان جمهوری اسلامی و جواد ظریف توییت کرد تنها موضوعی که در نیم قرن اخیر سبب خوشحالی به تعبیر او وطن فروشان داخلی و خارجی شده همین استعفای محمد جواد ظریف بود، استعفایی که البته بعد از این توییت رد شد. یک حساب کاربری به نام مرمری هم در توییترش با کنایه نوشت داشتیم به دلار 1000 تومانی می رسیدیم که ظریف استعفا داد. فرید ابراهیمی هم توییت کرد برای آینده می نویسم شبی که ظریف استعفا داد پراید 50 میلیون تومان، گوشت 120 هزار تومان و دلار نزدیک به 15 هزار تومان بود. بعدن گفته نشه ظریف رفت همه چی گرون شد. عباس هم در اینستاگرام خودش استعفای ظریف رو یک شو توصیف کرد و بعد از کنارگیری آقای ظریف نوشت باز گولمون میزنن، دلار میره بارا، مردم هجوم میبرن برای خریدش، بعد که کسری بودجه دولت جبران شد روحانی با استعفای ظریف مخالفت میکنه. ای ایران ای مرز پرگوهر، کهنه سرود آشنا برای عموم ایرانیان، سرودی که بعد از 40 سال استقرار نظام جمهوری اسلامی از سوی آستان قدس رضوی با تغییر همراه شد و این تغییر واکنش بسیاری از مردم و کاربرها رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. بعد از تغییر و تحریف سرود ایران، خانه موسیقی ایران این حرکت رو زشت و غیرقانونی توصیف کرد و گلنوش خالقی، فرزند روح الله خالقی، آهنگساز ایران هم واکنش نشون داد و به این کار اعتراض کرد. پوریا صداقت‌نیا در اینستاگرام خودش سرود قدیمی ایران رو با صدای غلام حسین بنان به اشتراک گذاشت و نوشت این وطن ایران ماست که به خدمت و بندگی اون مفتخریم. حال به تعبیر این کاربر ناکسان چه میگویند مهم نیست. بگذار هرچه میخواهند بگویند و هرچه در توان دارند انجام دهند. هادی هم در اینستاگرام خودش نوشت واقعا جای تأسف داره که سرود ایران رو تحریف کنند تا مثلا مفاهیم مذهبی و عقیدتی رو جایگزین کنند. چرا درست دفاع کردن از اعتقادات رو هم بلد نیستید؟ الهه بقراط هم در توییترش نوشت کارشون سرقت و اختلاس و تهی کردن همه چیزه. ای ایران متعلق به ایرانیانه و با متن جعلی روی آهنگ ای ایران نمیتوان سرود ملی رو مانند شیر و خورشید از پرچم حذف کرد. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی درباره تغییر متن سرود ایران به ما میگه که جمهوری اسلامی از همون آغاز به دنبال مصادره یا سرقت برخی مفاهیم فرهنگی و هنری به سود خودش بوده.
دزد ناشی به کادر میزنه، این بار به یکی از معروفترین آثار هنری ایران دست برد زدن که همه مردم ایران بارها او رو شنیدن و بسیاری اون رو از حفظ هستند. دلیل این که اینا خودشون مثلا نمیتوانند به آثاری متناسب به خودشون به وجود بیارند این استش که در واقع با جمهوری اسلامی از نظر فرهنگی دچار فقر هست، از نظر خلاقیت های هنری و ادبی و فرهنگی دچار نه مفاهیم جدیدی اینا تونستن ابداع بکنن، نه در زمینه فرهنگ چشم‌اندازی، نه در زمینه هنر و ادبیات تونستن آثار با ارزشی خلق بکنن. و به رغم اینکه میدونیم هم مثلا مخالفان رو سانسور کردن، سرکوب کردن، حذف کردن، به رغم اینکه سرمایه‌گذاری بسیار کلانی کردن از آغاز، یعنی از اول مثلا خودشون در 40 سال برای تولید فرهنگ اسلامی، برای اینکه به این فقر توجه بکنیم کافیست این دو شعر رو با هم مقایسه کنیم، یعنی شعر زیبای حسین گل گلاب رو با اون چی که اینها به اصطلاح فکر میکنن شعر یا ترانه هستش. در شعر گل گلاب واژه ها فارسی هستش، تصویرها بسیار زیباست، فشرده هستش، همه چیز از نظر تکنیکی و فرم درست هست، و بعد از نظر محتوایی ایران سرزمین مهر هست، سرزمین آفرینش هنرها هست، و بعد هم متعلق به مردمش هست و مردمش به اصطلاح مهر دارن به این سرزمین، و مردم به اصطلاح مردم و هنر و اندیشه مفاهیم اصلی شعر حسین گلگلاب هستن. حالا در این شعر ما میبینیم که به اصطلاح با ترکیبند مهدی بیا ایران سرزمین صاحب زمانه، نه سرزمین مردمش. ایران از وقتی شروع میشه که خمینی در خمینی ظهور کرده، پیش از اون ایرانی وجود نداشته. ایران آخرین یادگار علی هستش، مردم هم ایستادن در رکاب ولی به قول این شعر. حالا قلب ایران یک گور هست، یعنی مشهد و رضا به قول اینا، که این گور وقت رمز اتحاد هست از نظر این شعر. یا مثلا قیم ایران ابوالحسن امام رضاست در این شعر، و بعد مدافعان حرم میان، بعد در راه قدس راهش از کربلا میگذرد، و بعد چون این چیزهایی. وقتی اینا توجه میکنیم میبینیم که در واقع اینا تصورشون از ایران مثل در تصوری از ایران ندارن، برای اینا فقط اون کلیشه ها هست. حتی اینا مثلا یه شعر مذهبی خوب خلق میکنن، شعر صغیر هست، ظرافت نداره، تخیل نداره، قافیه ها غلط هست گاهی.
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب موضوعات انتخاب شده هفته در روزنامه‌های ایران. این هفته ما چند تا موضوع داشتیم برای کار کردن که شبکه‌های اجتماعی خیلی در واقع بهش پرداخته بودن، از جمله ماجرای افزایش نرخ ارز و بعد از اون ماجرای استعفای آقای ظریف از وزارت امور خارجه. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این ماجرای استعفا؟
بنیامین، با نگاهی به روزنامه‌های ایران میشد دید که فضای مطبوعات در ایران مثل اون چه که در شبکه‌های اجتماعی شاهدش بودیم در مورد استعفای محمد جواد ظریف فضای دو قطبی شد. من از روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبا شروع می کنم که در شماره روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه خودش همونطوری که دیدیم با تیتر ناگهان استعفا این خبر رو پوشش داد و استعفای محمد جواد ظریف رو اقدامی غیر منتظره توصیف کرد. البته این روزنامه گفته که در دی ماه هم شایعاتی مبنی بر احتمال استعفای محمد جواد ظریف منتشر شده بود، و در ادامه روزنامه شرق به برخی از واکنش ها پرداخته، از جمله واکنش محمد رضا تابش رئیس فراکسیون امید مجلس که از سیاست خارجی محمد جواد ظریف حمایت کرده و در ادامه گفته که ضروری هست که به موازی‌کاری‌ها در عرصه دیپلماسی پایان داده بشه.
بله، موازی‌کاری‌ها که میگن ظاهرا برمیگرده به حالا اختلاف نظرهایی که ظاهرا وجود داشته بین آقای ظریف و حالا بخش دیگری از قدرت در جمهوری اسلامی، که خب حالا ظاهرا دیگه برای آقای ظریف غیر قابل تحمل شده بود، مخصوصا سفر بشار اسد به ایران که ظاهرا میگن که حالا بدون اطلاعیشون بوده یا
آره و آقای ظریف اصلا حضور نداشته.
بله،
اون جلسه
دلیلش چه بوده هنوز مشخص نیست.
دقیقاً. روزنامه آرمان امروز هم روزنامه دیگری هست که نزدیک هست مواضعش به اصلاح طلبان و با تیتر شوک استعفای ظریف به سراغ این مطلب رفته. نوشته استعفای وزیر خارجه ایران در شرایطی که کشور دوره مهم و حساسی رو داره طی میکنه عجیب و غیر قابل باور هست. بعد این روزنامه در ادامه نوشته درباره دلایل استعفای محمد جواد ظریف گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح میشه، از جمله بلا تکلیف موندن دو تا از لوایح چهارگانه، دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF که هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نتونسته تکلیفشون رو روشن کنه و تصویب نشده، و همینطور نوشته توهین مخالفان دولت به آقای ظریف که حالا همه اینا به هر حال در حد گمانه‌زنی هست، هنوز آقای ظریف دلیل اصلی استعفاش رو اعلام نکرده.
چیزی که مشخص هست ظاهرا این ماجرایی که میگی، خب بعد از حالا اتفاقاتی که برای برجام افتاد و ناکامی آقای ظریف توی حالا وعده هایی که داده بود برای برجام، موضوع پررنگ‌تر شده، این شکاف در داخل ساخت قدرت در جمهوری اسلامی. روزنامه اصولگرا هم نگاهی کردن؟
آره، من دیدم که روزنامه های اصولگرا خیلی کوتاه پرداختن. مثلا روزنامه خراسان در شماره هفتم اسفند ماه خودش تیتر اصلیش رو اختصاص داد به دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با علی خامنه ای در تهران، و در مطلب کوتاهی به این موضوع پرداخت و فقط پیام اینستاگرامی آقای ظریف رو منتشر کرد همین، و در ادامه نوشت که هنوز خبر بیشتری در این باره به دست ما نرسیده.
درست. خب از این موضوع که بگذری، موضوع دیگری هم که خیلی در واقع پررنگ بود، ماجرای جهش دوباره نرخ ارز بود که حالا به نوعی میشه گفت با این نام در واقع ناملایمات سیاسی هم ارتباط مستقیم داره، از جمله سرنوشت برجام، تحریم هایی که شده و اون لوایحی که لوایح اقتصادی که صحبتش رو کردی. به این چه نگاهی کردن روزنامه؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای خرید ارز، ما میبینیم که دچار نوسان شده بازار ارزهای خارجی، و بعد پیش بینی کرده که این افزایش قیمت ادامه پیدا کنه، که البته این در حقیقت 180 درجه فرق داره با چیزی که روزنامه کیهان منتشر کرده. روزنامه کیهان نوسانات بازار ارز رو التهاباتی مشکوک توصیف کرده و بعد رسانه ها رو متهم کرده به اینکه خیلی جفسازی کردن، فضاسازی کردن درباره قیمت ارز، گفته که رسانه‌ها اغراق کردن در شلوغی بازار و قیمت‌ها رو غیر واقعی اعلام کردن. این در حالیه که به هر حال خبرگزاری‌های رسمی ایران نرخ دلار رو نزدیک به 14000 تومان اعلام کردن، و این چیزیه که به هر حال رسانه‌های رسمی هم منتشر کردن، و همینطور درباره اینکه گفته رسانه‌ها بودن که خیلی گفتن که بازار معاملات ارز شلوغه، در حالی که خب ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم روزهای گذشته تصاویری منتشر شد که نشون میداد صف‌های طویلی مقابل صرافی‌ها تشکیل شده، حالا برای خرید ارز. یه عده گفتن به خاطر سفرهای نوروزی هست که این صف‌ها تشکیل شده، اما به هر حال همه گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از نوسانات بازار ارز هست و مشکلاتی که دارن مردم برای خرید و فروش ارز.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودین هفته. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا این هفته هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از اعتراض گروهی از مردم در یک خیابان تهران به یک عامر امر به معروف که ظاهراً برخورد خشنی با یک زن جوان به دلیل پوشش او داشت.
نابودی درصدی میکنی؟ خب درصدی من خدا زنده گرفت بوده چرا همین رو بس کردی؟ کجا بودی؟
آقا حالا شما چرا هرسی
برای که این همه آدم میخواست سره بیخود من بودم آره دروغ میگم آره دروغ میگم آره دروغ میگم آره دروغ میگم به خدا دروغ میگم نماستده بودم
آقا
چهل سال اینا خوردن
جدای از این چند روز قبل هم گروهی از مسافران مترو تهران به یک آمر امر به معروف اعتراض کردند.
اگه ناموسه تو بود اینجوری بعد نگاه نمی کردی
حکومت گشتگی مقا شما
تو من ناموسه بقیه نگاه نکومت که
اگه دخترت بود نمی داشتی
من پدرم می دونه اینجوری میان بیرون مادرم هم می دونه مادرم هم چادریه ولی
بیا پایین بهت می گم
مادر پدر من واقعا مذهبی هم ولی افتخار من احترام می دارم
اما این هفته گروهی از بازنشستگان هم چند نوبت در تهران و برخی از شهرها دست به تجمع اعتراضی زدند که گوشه هایی از این تجمعات رو با هم میبینیم و میشنویم. یک فعال مدنی در سفر به مناطق محروم ایران ویدیویی رو منتشر کرده از ساکنان یک منطقه که در اون خوراک برخی از افراد نان خشک و غلاتی مثل یونجه است.
ما الان در روستای حسین آباد دامداری هستیم، از سمت دهستان رضا میشه، شرق کرمان ریگان میشه، اینجا همون روستایی در پستان میشه مردمش انقدر فریدن اینجا مردمش انقدر فریدن که نان و یونجه میخورن و
در اینجا هم تصاویری میبینید از صف تخم مرغ و درگیری مردم با هم برای خرید به قیمت ارزان تر.
اون صفحه تخمور بود، اینم 40 سال سرافرازی.
شما هم اگر دوست دارید ویدیوهاتون درباره موضوعات مختلف در این برنامه پخش بشه، فایل های تصویری و افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام در تلگرام رسمی ما بفرستید. از اینکه این هفته هم با من و فردگرام همراه بودین ممنونم. در هر کجای دنیا که هستید لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. ایالات متحده، اروپا، روسیه و چین از بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان ابراز نگرانی کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در دیدار با حسن روحانی به گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور ابراز آمادگی کرد. و نشست دوم رهبران ایالات متحده به کره شمالی آغاز شد. ایالات متحده، اروپا، روسیه و چین از بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان و احتمال برخورد میان دو همسایه اتمی ابراز نگرانی کردند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که پاتریک شانهان وزیر دفاع موقت آمریکا از دو طرف خواست از اقدام نظامی احتمالی پرهیز کنند. روسیه و چین و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از تشدید تنش بین هند و پاکستان ابراز نگرانی کردند. هند و پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند که هواپیماهای یکدیگر را در نزدیکی مرزهایشان سرنگون کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که در رأس هیئتی به ایران رفته است، از آمادگی کشورش برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی از جمله در حوزه انرژی با تهران خبر داد. پاشینیان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی در مورد نهایی شدن توافق تجارت میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ابراز امیدواری کرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه تشکیل شده است. حسن روحانی در نشست خبری گفت:
مهمترین رابطه اقتصادی ما گاز و برق و تهاتر این دو هست. تسهیل در روابط دو کشور در حمل و نقل، چه سواری چه کامیون، مورد تأکید دو طرف بود.
نخست وزیر ارمنستان همچنین عصر چهارشنبه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. دومین نشست رهبران آمریکا و کره شمالی ساعت پیش در هانوی پایتخت ویتنام آغاز شد. گزارشی از توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در هانوی.
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برای ادامه مذاکرات اتمی خود در دومین روز در هانوی پایتخت ویتنام دیدار کردند. ترامپ در آغاز این دیدار گفت برای دستیابی به یک توافق نهایی عجله‌ای ندارد و می‌خواهد به یک توافق درست دست پیدا کند. کیم جونگ اون نیز گفته است تمام تلاش خود را برای رسیدن به یک نتیجه مثبت به کار خواهد گرفت. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم رهبر کره شمالی روز گذشته دیداری کوتاه با هم داشتند و همراه دو تن از وزرا و مشاوران خود شام خوردند. انتظار می‌رود دو طرف پس از صرف نهار کاری امروز در مراسم امضای توافق تازه شرکت کنند. پس از آن قرار است رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری حاضر شود. رسانه‌های دولتی کره شمالی بامداد امروز 9 اسفند ماه گفتند آقای کیم و آقای ترامپ در جریان شام شب گذشته تبادل نظر صادقانه و عمیقی داشتند و از پیشرفت در روابط دو طرف از زمان نشست سنگاپور تا کنون ابراز خوشحالی کردند. نشست سنگاپور در بهار گذشته انجام شد و توافقی نیز برای حرکت به سوی آری‌سازی اتمی کره شمالی در آن شکل گرفت. اما کره شمالی گام‌های عملی چشمگیری از آن زمان بر نداشته، هرچند از انجام آزمایش‌های هسته‌ای هم دوری کرده است. به همین دلیل است که بسیاری منتظر هستند ببینند آیا مذاکرات تازه تأثیر مهمی بر روند آری‌سازی اتمی کره شمالی خواهد داشت یا نه.
توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در هانوی. خبرها را پی می‌گیریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو تاکید کرد که اسرائیل در برابر خطر ایران هرچه در توان دارد به کار خواهد بست.
بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ایران است و اسرائیل تمام توانش را به کار خواهد برد تا به ایران اجازه ندهد از خاک سوریه به عنوان یک مقر نظامی استفاده کند.
نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه این دیدار را بسیار حائز اهمیت خوانده بود، چرا که نتایج آن به گفته او میتواند به اسرائیل این آزادی عمل را بدهد که بدون درگیری با نیروهای روسی با ایران در خاک سوریه مقابله کند. از زمان سرنگونی یک هواپیمای روسی توسط سیستم پدافند هوایی سوریه در شهریور ماه، این نخستین بار است که مقام‌های اسرائیل و روسیه با یکدیگر رسما دیدار می‌کنند. در این حادثه 15 نیروی نظامی روسی کشته شدند. روسیه اسرائیل را مسئول این حادثه دانسته و گفته است کمی پیش از آن اسرائیل به سوی سوریه چندین موشک پرتاب کرده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا برنامه فرداگرام.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام هم مثل هر هفته همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده و بعضی از موضوعات جذاب شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم.
به زبان مادریمان،
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، کاربران در شبکه‌های اجتماعی چه گفتند؟ ظریف رفت و برگشت، یک استعفای پرحاشیه و آشفته بازار دلار. ای ایران، واکنش کاربران به تغییر یک سرود تاریخی چه بود؟ در ادامه این فرداگرام. مواجهه گروهی از مردم با آمران امر به معروف در تهران. این هفته به بهانه روز زبان مادری خیلی از ایرانی‌ها درباره آموزش زبان مادری و این حق در شبکه‌های اجتماعی گفتن و نوشتن. کاربرانی که برخی از اونها خودشون از اقوام ایرانی هستند و با یک زبان متفاوت حرف می‌زنن. زبان‌هایی که در عین تفاوت جلوه‌ای از تنوع فرهنگی در جغرافیایی به نام ایران.
امانه گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مادری.
مرغانه، انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مرغانه، دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای.
ها. مرغانه.
دهرویه.
نه. امانه گیمی گیشه. شما انا چی گیدی؟
مانده.
نه شما انا چی گیدی؟ اما گیمی گیشه. شما چی گیدی؟
عروس.
عروس.
اما موضوع زبان مادری و آموزش اون به محل مناقشه هم تبدیل شد. بین کسانی که صرفاً از آموزش به زبان مادری دفاع کردند و نه زبان دیگه، و کسانی که آموزش زبان مادری رو یک حق دونستند که باید به شکل اختیاری تدریس بشه و در کنار زبان اول کشور یعنی فارسی قرار بگیره. حسن شریعت مداری در توییتر خودش نوشت زبان مادری زبان هویت و شخصیته. هیچ کس حق نداره انسان دیگری رو از آموزش و نگارش و فعالیت‌های مدنی و سیاسی به زبان مادری خودش و به هیچ بهانه‌ای محروم کنه. یک حساب اهل حق هم در اینستاگرام با دفاع از آموزش به زبان مادری نوشت امیدواریم روزی برسه که مادران و پدران به این درک برسند که بدونن زبان مادری هویت فرد و یاد دادن اون به کودک افتخار محسوب میشه. مهسا که ظاهرن پدر و مادرش ناشنوا هستن، در اینستاگرام خودش از زاویه دیگه‌ای به زبان مادری نگاه کرد و با انتشار ویدیویی نوشت زبان مادری من زبان اشاره بود. بماند که چقدر تصورهای غلط به پدر و مادر من استرس داد که زبان اشاره گفتار رو خراب میکنه، هرچند من اون رو یاد گرفتم. سعید قاسمی نژاد اما با دفاع از آموزش زبان مادری توییت کرد که آموزش تنها به یک زبان، اون هم زبان مادری، حرف پرت و پلاییه که هدفش ایزوله کردن اقلیت‌های قومی و زمین‌سازی برای تجزیه ایرانه. اما آموزش اختیاری زبان مادری خوب، لازم و مهمه. یک حساب کاربری دیگه هم در توییتر نوشت آموزش به زبان مادری در همه جای دنیا معمولاً انتخابیه، یعنی دولت مدرسه هایی رو با دیگر زبان های رسمی دایر میکنه و هر کس خواست به اون مدارس میره یا نمیره. زبان میانجی هم همیشه وجود داره و آموزش داده میشه. شاهد علوی که خودش از مدافعان آموزش به زبان مادری معتقده که آموزش به زبان مادری در غیاب زبان رسمی شدنی و بدون آسیبه.
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری. این بحثی هست چالش برانگیز، از این لحاظ که این نگرانی وجود داره در جامعه چند زبانه. اگر آموزش به زبان مادری باشه، عملا کودکان در اون جامعه، کودکانی که زبانهای مادری متفاوتی دارن، نتونن با هم دیگر ارتباط بگیرن یا در ادامه زندگیشون برای یافتن شغل یا رفتن به دانشگاه یا در واقع درست شدن همبستگی ملی اختلالی ایجاد بشه متأثر از این که زبانهای مادری با متفاوت هست. این نگرانی البته درست نیست، به خاطر اینکه ابتدا عملا این تعریف که یک وحدت ملی منوط به داشتن یک زبان هست اشتباه هست. افراد میتونن در یک جامعه همبسته چندین زبان داشته باشن. یک زبان یا دو زبان میانجی اشتراکی یا سراسری ضروری هست، اما این به این معنا نیست که نظام اداری، آموزشی و حقوقی نمیتونه چند زبانه باشه. عملا آموزش به زبان مادری در یک نظام آموزشی چند زبانه کمک میکنه وحدت ملی، همبستگی ملی بهتر تقویت بشه در یک جامعه چند اتنیکی چند زبانه. علاوه بر این که این کمک میکنه به این که فرآیند آموزش بهتر انجام بشه، کودکان نیاز دارن که به زبان مادری وارد فرآیند آموزش بشن و حفظ زبانها از لحاظ اهمیتی که این زبانها در بحث در واقع میراث بشری دارن خیلی اهمیت داره. ایران این توانایی رو داره که نظام آموزشی رو چند زبانه بکنه، به این ترتیب کودکان به زبان مادری وارد سیستم آموزش بشن، بعد از همون پایه‌های اولیه زبان میانجی، زبان سراسری رو مثلا زبان فارسی رو هم به زبان آموزشون اضافه بشه و کودک در پایان تحصیل چند زبانه خواهد بود. میتونه یک کودک مثلا زبان کردی، فارسی و انگلیسی رو با هم یاد بگیره. این کودک برای ارتباط با کودک ترک و عرب و فارس در کشور مشکلی نخواهد داشت. ما ناچاریم سیستم آموزشیمون رو چند زبانه بکنیم.
محمد جواد ظریف که پیشتر در مواجهه با دور تازه فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی گفته بود دوام می‌آوریم، بعد از رد استعفاش دوباره به وزارت امور خارجه ایران بازگشت. آقای ظریف این هفته و پس از سفر بشار اسد به ایران به دلیل بیخبری از این سفر در شرایطی استعفا داد که مطالبه‌های جمهوری اسلامی از برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق اونطور که انتظار می‌رفت تامین نشد و از طرف دیگه هم بازار ارز با جهش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر همراه بوده، جهشی که اقتصاددان‌ها از جمله حسین راغفر عوامل مختلفی رو برای اون از جمله جبران کسری بودجه دولت برمی‌شمارن.
مردم شب می‌خوابن، صبح پا میشن می‌بینن که 30% 20% از پس‌اندازشون تو بانک‌ها ارزشش رو از دست داده و اینکه قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرد. همین تا همین اصلاحه هم دولت تاکنون 35,000 میلیارد تومان بابت سپرده های مردم نزد بانک ها به سپرده گذاران پرداخت کرده که تا مبلغ 200 میلیون تومان رو تأمین کرده.
اما استعفای ظریف در بین طرفداران و مخالفان جمهوری اسلامی با بازتاب بسیاری همراه بود. جاوید سید رنجبر از موافقان جمهوری اسلامی و جواد ظریف توییت کرد تنها موضوعی که در نیم قرن اخیر سبب خوشحالی به تعبیر او وطن فروشان داخلی و خارجی شده همین استعفای محمد جواد ظریف بود، استعفایی که البته بعد از این توییت رد شد. یک حساب کاربری به نام مرمری هم در توییترش با کنایه نوشت داشتیم به دلار 1,000 تومانی می‌رسیدیم که ظریف استعفا داد. فرید ابراهیمی هم توییت کرد برای آینده می‌نویسم شبی که ظریف استعفا داد پراید 50 میلیون تومان، گوشت 120 هزار تومان و دلار نزدیک به 15 هزار تومان بود. بعدن گفته نشه ظریف رفت همه چی گرون شد. عباس هم در اینستاگرام خودش استعفای ظریف رو یک شو توصیف کرد و بعد از کنارگیری آقای ظریف نوشت باز گولمون میزنن، دلار میره بارا، مردم هجوم میبرن برای خریدش، بعد که کسری بودجه دولت جبران شد روحانی با استعفای ظریف مخالفت میکنه. ای ایران ای مرز پرگوهر، کهنه سرود آشنا برای عموم ایرانیان، سرودی که بعد از 40 سال استقرار نظام جمهوری اسلامی از سوی آستان قدس رضوی با تغییر همراه شد و این تغییر واکنش بسیاری از مردم و کاربرها رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. بعد از تغییر و تحریف سرود ایران، خانه موسیقی ایران این حرکت رو زشت و غیرقانونی توصیف کرد و گلنوش خالقی، فرزند روح الله خالقی، آهنگساز ایران هم واکنش نشون داد و به این کار اعتراض کرد. پوریا صداقت‌نیا در اینستاگرام خودش سرود قدیمی ایران رو با صدای غلام حسین بنان به اشتراک گذاشت و نوشت این وطن ایران ماست که به خدمت و بندگی اون مفتخریم. حال به تعبیر این کاربر ناکسان چه میگویند مهم نیست. بگذار هرچه میخواهند بگویند و هرچه در توان دارند انجام دهند. هادی هم در اینستاگرام خودش نوشت واقعا جای تأسف داره که سرود ایران رو تحریف کنند تا مثلا مفاهیم مذهبی و عقیدتی رو جایگزین کنند. چرا درست دفاع کردن از اعتقادات رو هم بلد نیستید؟ الهه بغرات هم در توییترش نوشت کارشون سرقت و اختلاس و تهی کردن همه چیزه. ای ایران متعلق به ایرانیانه و با متن جعلی روی آهنگ ای ایران نمیتوان سرود ملی رو مانند شیر و خورشید از پرچم حذف کرد. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی درباره تغییر متن سرود ایران به ما میگه که جمهوری اسلامی از همون آغاز به دنبال مصادره یا سرقت برخی مفاهیم فرهنگی و هنری به سود خودش بوده.
دزد ناشی به کادر میزنه، این بار به یکی از معروفترین آثار هنری ایران دست برد زدن که همه مردم ایران بارها او رو شنیدن و بسیاری اون رو از حفظ هستند. دلیل این که اینا خودشون مثلا نمیتوانند آثاری متناسب به خودشون به وجود بیارن این استش که در واقع با جمهوری اسلامی از نظر فرهنگی دچار فقر هست، از نظر خلاقیت‌های هنری و ادبی و فرهنگی دچار نه مفاهیم جدیدی اینا تونستن ابداع بکنن، نه در زمینه فرهنگ چشم‌اندازی، نه در زمینه هنر و ادبیات تونستن آثار با ارزشی خلق بکنن. و به رغم اینکه میدونیم هم به اصطلاح مخالفان رو سانسور کردن، سرکوب کردن، حذف کردن، به رغم اینکه سرمایه‌گذاری بسیار کلانی کردن از آغاز، یعنی از اول به اصطلاح خودشون در 40 سال برای تولید فرهنگ اسلامی، برای اینکه به این فقر توجه بکنیم کافی این دو شعر رو با هم مقایسه کنیم، یعنی شعر زیبای حسین گل گلاب رو با اون چی که اینها به اصطلاح فکر میکنن شعر یا ترانه هستش. در شعر گل گلاب واژه ها فارسی هستش، تصویرها بسیار زیباست، فشرده هستش، همه چیز از نظر تکنیکی و فرم درست هست، و بعد از نظر محتوایی ایران سرزمین مهر هست، سرزمین آفرینش هنرها هست، و بعد هم متعلق به مردمش هست و مردمش به اصطلاح مهر دارن به این سرزمین و مردم به اصطلاح مردم و هنر و اندیشه مفاهیم اصلی شعر حسین گل گلاب هستن. حالا در این شعر ما میبینیم که به اصطلاح با ترجیبند مهدی بیا ایران سرزمین صاحب زمانه، نه سرزمین مردمش. ایران از وقتی شروع میشه که خمینی در خمینی ظهور کرده، پیش از اون ایرانی وجود نداشته. ایران آخرین یادگار علی هستش، مردم هم ایستادن در رکاب ولی به قول این شعر. حالا قلب ایران یک گور هست، یعنی مشهد رضا به قول اینا، که این گور وقت رمز اتحاد هست از نظر این شعر. یا مثلا قیم ایران ابوالحسن امام رضاست در این شعر، و بعد مدافعان حرم میان، بعد در راه قدس راهش از کربلا میگذرد، و بعد چون این چیزهایی. وقتی اینا توجه میکنیم میبینیم که در واقع اینا تصورشون از ایران مثل در تصوری از ایران ندارن، برای اینا فقط اون کلیشه ها هست. حتی اینا مثلا یه شعر مذهبی خوب خلق میکنن، شعر صغیر هست، ظرافت نداره، تخیل نداره، قافیه ها غلط هست گاهی.
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب موضوعات انتخاب شده یه هفته در روزنامه‌های ایران. این هفته ما چند تا موضوع داشتیم برای کار کردن که شبکه‌های اجتماعی خیلی در واقع بهش پرداخته بودن، از جمله ماجرای افزایش نرخ ارز و بعد از اون ماجرای استعفای آقای ظریف از وزارت امور خارجه. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این ماجرای استعفا؟
بنیامین، با نگاهی به روزنامه‌های ایران میشد دید که فضای مطبوعات در ایران مثل اون چه که در شبکه‌های اجتماعی شاهدش بودیم در مورد استعفای محمد جواد ظریف فضای دو قطبی شد. من از روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبا شروع می کنم که در شماره روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه خودش همونطوری که دیدیم با تیتر ناگهان استعفا این خبر رو پوشش داد و استعفای محمد جواد ظریف رو اقدامی غیر منتظره توصیف کرد. البته این روزنامه گفته که در دی ماه هم شایعاتی مبنی بر احتمال استعفای محمد جواد ظریف منتشر شده بود، و در ادامه روزنامه شرق به برخی از واکنش ها پرداخته، از جمله واکنش محمد رضا تابش رئیس رئیس فراکسیون امید مجلس که از سیاست خارجی محمد جواد ظریف حمایت کرده و در ادامه گفته که ضروری هست که به موازیکاری ها در عرصه دیپلماسی پایان داده بشه.
بله، موازیکاری ها که میگن ظاهرا برمیگرده به حالا اختلاف نظرهایی که ظاهرا وجود داشته بین آقای ظریف و حالا بخش دیگری از قدرت در جمهوری اسلامی، که خب حالا ظاهرا دیگه برای آقای ظریف غیر قابل تحمل شده بود، مخصوصا سفر بشار اسد به ایران که ظاهرا میگن که حالا بدون اطلاعیشون بوده یا
آره و آقای ظریف اصلا حضور نداشته.
بله،
اون جلسه
دلیلش چه بوده هنوز مشخص نیست.
دقیقاً. روزنامه آرمان امروز هم روزنامه دیگری هست که نزدیک هست مواضعش به اصلاح طلبان و با تیتر شوک استعفای ظریف به سراغ این مطلب رفته. نوشته استعفای وزیر خارجه ایران در شرایطی که کشور دوره مهم و حساسی رو داره طی میکنه عجیب و غیر قابل باور هست. بعد این روزنامه در ادامه نوشته درباره دلایل استعفای محمد جواد ظریف گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح میشه، از جمله بلا تکلیف موندن دو تا از لوایح چهارگانه، دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF که هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نتونسته تکلیفشون رو روشن کنه و تصویب نشده، و همینطور نوشته توهین مخالفان دولت به آقای ظریف که حالا همه اینا به هر حال در حد گمانه‌زنی هست، هنوز آقای ظریف دلیل اصلی استعفاش رو اعلام نکرده.
چیزی که مشخص هست ظاهرا این ماجرایی که میگی، خب بعد از حالا اتفاقاتی که برای برجام افتاد و ناکامی آقای ظریف توی حالا وعده هایی که داده بود برای برجام، موضوع پررنگ‌تر شده، این شکاف در داخل ساخت قدرت در جمهوری اسلامی. روزنامه اصولگرا هم نگاهی کردن.
آره، من دیدم که روزنامه های اصولگرا خیلی کوتاه پرداختن. مثلا روزنامه خراسان در شماره هفتم اسفند ماه خودش تیتر اصلیش رو اختصاص داد به دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با علی خامنه ای در تهران، و در مطلب کوتاهی به این موضوع پرداخت و فقط پیام اینستاگرامی آقای ظریف رو منتشر کرد همین، و در ادامه نوشت که هنوز خبر بیشتری در این باره به دست ما نرسیده.
درست. خب از این موضوع که بگذری، موضوع دیگری هم که خیلی در واقع پررنگ بود، ماجرای جهش دوباره نرخ ارز بود که حالا به نوعی میشه گفت با این نام در واقع ناملایمات سیاسی هم ارتباط مستقیم داره، از جمله سرنوشت برجام، تحریم هایی که شده و اون لوایحی که لوایح اقتصادی که صحبتش رو کردی. به این چه نگاهی کردن روزنامه؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای خرید ارز، ما می‌بینیم که دچار نوسان شده بازار ارزهای خارجی، و بعد پیش بینی کرده که این افزایش قیمت ادامه پیدا کنه، که البته این در حقیقت 180 درجه فرق داره با چیزی که روزنامه کیهان منتشر کرده. روزنامه کیهان نوسانات بازار ارز رو التهاباتی مشکوک توصیف کرده و بعد رسانه‌ها رو متهم کرده به اینکه خیلی جفسازی کردن، فضاسازی کردن درباره قیمت ارز، گفته که رسانه‌ها اغراق کردن در شلوغی بازار و قیمت‌ها رو غیر واقعی اعلام کردن. این در حالیه که به هر حال خبرگزاری‌های رسمی ایران نرخ دلار رو نزدیک به 14000 تومان اعلام کردن، و این چیزیه که به هر حال رسانه‌های رسمی هم منتشر کردن، و همینطور درباره اینکه گفته رسانه‌ها بودن که خیلی گفتن که بازار معاملات ارز شلوغه، در حالی که خب ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم روزهای گذشته تصاویری منتشر شد که نشون میداد صف‌های طویلی مقابل صرافی‌ها تشکیل شده، حالا برای خرید ارز، یه عده گفتن به خاطر سفرهای نوروزی هست که این صف‌ها تشکیل شده، اما به هر حال همه گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از نوسانات بازار ارز هست و مشکلاتی که دارن مردم برای خرید و فروش ارز.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودین این هفته. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا این هفته هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از اعتراض گروهی از مردم در یک خیابان تهران به یک عامر امر به معروف که ظاهراً برخورد خشنی با یک زن جوان به دلیل پوشش او داشت.
دروغ میگه. نه 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 نه. 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 دروغ
همین رو کنی. خب دلیل من خدا سر گرفت. چرا همین رو قش کردی؟ کجا بودی؟
وایس دیگه
خیال داره. وایس دیگه خیال داره. آقا کجا رو زده؟ خیال مردم یا قش کرد.
آقا بذار بره. چی دوره کردی می‌کنی؟
ایشون هم یه سال دیگه.
یه بار آقا.
جدای از این چند روز قبل هم گروهی از مسافران مترو تهران به یک آمر امر به معروف اعتراض کردند.
اگه ناموس تو بود اینجوری بعد نگاه نمی‌کردی.
حکومت گشتگی ما شما در
وقتی خودت ناموس بقیه نگاه نکومت که
اگه دخترت بود نمی‌ذاشتی.
والله می‌ذاشت.
من پدرم میدونه اینجوری میام بیرون. مادرم هم میدونه. مادرم هم چادریه. ولی
بیا پایین بهت میگم.
مادر پدر من واقعا مذهبیه. ولی افتخار من احترام می‌ذارم.
اما این هفته گروهی از بازنشستگان هم چند نوبت در تهران و برخی از شهرها دست به تجمع اعتراضی زدند که گوشه هایی از این تجمعات رو با هم میبینیم و میشنویم. یک فعال مدنی در سفر به مناطق محروم ایران ویدئویی رو منتشر کرده از ساکنان یک منطقه که در اون خوراک برخی از افراد نان خشک و غلاتی مثل یونجه است.
ما الان در روستای حسین آباد دامداری هستیم. از سمت دهستان رضا میشه، شرق کرمان ریگان میشه. اینجا همون روستایی که در خوستان میشه. مردمش انقدر فقیرن اینجا مردمش انقدر فقیرن که نان و یونجه میخورن و
در اینجا هم تصاویری میبینید از صف تخم مرغ و درگیری مردم با هم برای خرید به قیمت ارزان تر.
اون صفحه تخمور بود، اینم 40 سال سرافرازی.
شما هم اگر دوست دارید ویدیوهاتون درباره موضوعات مختلف در این برنامه پخش بشه، فایل های تصویری و افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام در تلگرام رسمی ما بفرستید. از اینکه این هفته هم با من و فردگرام همراه بودین ممنونم. در هر کجای دنیا که هستید لحظه های خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.